بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث خمس، توسط آیت الله جوادی آمری، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 60 در عروه این است: مبدأ السنة التي يكون الخمس بعد خروج مؤونتها حال الشروع في الاكتساب في من شغله التكسب فأما من لم يكن مكتسبا وحصل له فائدة اتفاقا فمن حين حصول الفائده. این بحث در فاضله معونه مطرح است، ولی در مسئله کنز، در مسئله قوس، در مسئله معدن، در حلال مختلط به حرام، در زمینی که ذمی از مسلمان می‌خرد اصلا مطرح نیست، زیرا حول به گذشته سال در اون اقسام یاد شده طرح نشده و مطرح نیست. گرچه سال در خمس به معنای سال در زکات نیست، چون که قبلا گذشت، یعنی حلول حول شرط تعلق خمس به فاضل معونه نیست، نظیر باب زکات که حلول حول شرط است. ولی استثنای هزینه شخص به مقدار گذشته سال در فاضل معونه مطرح است، و این استثناء چون در سایر اقسام خمس مطرح نیست و معتبر نیست، لذا در اون اقسام این نزاع و این مسئله اصلا عنوان نشده و تر نشده. در خصوص فاضل معونه است که مطرح است. و خلاصه بحث این است که این هزینه سال که استثناء می شود، آیا مبدأ این سال حین شروع به کسب است یا حین ظهور فائده؟ این نزاع برای جایی قابل طرح است که شخص اهل کسب باشد و درآمدش از نوعی کسب پدید بیاید، ولی اگر کسی کاسب نیست لکن درآمدهای اتفاقی به هر او می شود، این نزاع اصلا مطرح نیست. معلوم است که مبدأ سال ظهور فائده است. کسی اتفاقا جایزه به او داده می شود و کسبی برای او مطرح نیست به مانند اون. خب، پس نکته اول آن است که چرا این مسئله را در سایر اخماس مطرح نکردند که بیان شد. نکته دوم آن است که این تفصیل مال کسی است که شغلش تکسب است، و اگر کسی کاسب نیست، حرفه به پیشه ای ندارد، جا برای این بحث نیست که آیا مبدأ سال او حین شروع در کسب است یا حین ظهور رب، زیرا یقینا مبدأ سال او ظهور رب است. حالا که این دو مطلب روشن شد، در اصل مسئله دو قول است. این چه نیست که قدما مطرح کرده باشند شهرت یا اجماعی باشد و مانند آن، در بین متأخرین مطرح شده است، نظیر شهیدین و مانند آنها، و دو قول در بین متأخرین پدید آمد. شهید اول و عده‌ای مثل صاحب حدائق، صاحب مدارک و مانند آن، نظرشون همان است که مبدأ سال حین شروع کسب است. شهید ثانی رضوان الله علیه نظر شریفش آن است که مبدأ سال حین ظهور رب است. این بحث با مسئله 56 بی ارتباط نیست، و اما دو تا مسئله است. در مسئله 56 مطرح شد که آیا هر ربحی برای خود مبدأ سال است، یا نه تمام ارباح سال را یک جا حساب میکنن و تمام هزینه ها را هم حساب میکنن، مجموع هزینه ها را از مجموع درآمد ها کم میکنن، هرچه مونده از تخمیس میکنن. اونجا نظر صاحب عربه این چنین بود و همون نظر هم تأیید شد که مجموع درآمد های سال را حساب میکنن، مجموع هزینه ها را از مجموع درآمد کم میکنن، با اون چه مونده است تخمیس میکنن. اونجا سخن در این بود که هر ربحی برای خود سال دارد یا مجموع ارباح سال دارند. ولی مسئله شهست محورش آن است که مبدأ سال شروع به کسب است یا ظهور ربح. نظم طبیعی آن است که این مسئله قبل قرار بگیرد و اون مسئله 56 بعد قرار بگیرد. یعنی اول بحث می شود که مبدأ سال ظهور شروع به کسب است یا ظهور ربح. اگر ظهور ربح مراد بود، هر ربحی مبدأ سال خاص خود می شود یا مجموع ارباح. اگر مبدأ سال کسب بود نه ربح، اونجا چون شخص چندین کسب ندارد، یک کسب دارد غالبا، مشخص است. و اگر احیانا چند کسب داشت، اونجا هم قابل تر هست که مجموع کسب ها یک جا حساب می شود، یا اینکه از همون اولین کسب شروع می شود، هر کسبی که در وسط سال پدید آمد اونم جزء کسب قبلی است، یا برای هر کسبی یک سالی است، برای کسی که انواع تجارات و مکاسب دارد. بر تقدیر اون چی که در این کتاب آمد آن است که آیا هر ربحی برای خود سال جدایی دارد یا نه. اون چی که در مسئله 60 مطرح است این است که مبدأ سال آیا حین شروع به کسب است یا حین ظهور ربح. این دو قول در مسئله است. دلیل کسانی که میگویند مبدأ ظهور ربح، مبدأ سال ظهور ربح است، این است که شارع مقدس سال را به عنوان هزینه مطرح کرد، فرمود هزینه سال. در قالب نصوص از سال سخنی به میان نیامده، فقط در بعضی از نصوص آمده است که هزینه سالشون را استثناء میکنند. با اینکه در مقام بیان بود و مبدأ سال را مشخص نکرد، تناسب حکم موضوع ایجاد میکند که ما بگیم مبدأ سال منظور مبدأ ظهور ربح است. چرا؟ چون فرمود هزینه سال را استثناء میکنند. خب هزینه سال را که از کسب استثناء نمی کنن، از درآمد استثناء میکنن. هزینه سال از درآمد استثناء می شود نه از کسب. هر وقت که هزینه شد او را از درآمد سال استثناء میکنن. چون این چنین است و هر عنوانی هم ظهور در فعلیت دارد نه در گذشته، انقضا عنه المبدأ مجاز است، و افتاده گفتن شما هزینه را استثناء بکنید، یعنی از ربح فعلی و هزینه فعلی، نه هزینه قبل از ربح. هزینه قبل از ربح را از این ربح استثناء نکنید، هزینه‌ای که بعد از ربح پدید آمد از این ربح استثناء کنید. نتیجه آن که شارع مقدس فرمود هزینه سال مستثناست، این یک مطلب. در صدد مقام بیان هم بود ولی بیان نکرد که هزینه سال، این سال از مبدأ حین کسب حساب می شود یا از حین ظهور ربح. این دو مطلب تناسب حکم موضوع ایجاب میکند که هزینه را ما از ربح استثناء بکنیم، یعنی بعد از پدید آمدن ربح. این سه مطلب. نتیجه این می شود که هزینه بعد از ظهور ربح مستثناست، نه هزینه قبل از ظهور ربح. پس هر وقت فایده پدید آمد مبدا سال محسوب می شود و تا سال آینده هر گونه هزینه ای که پدید آمد از این ربح استثنا می کند. البته ثمره عملی این نظام مال جاییست که شروع به کسب و ظهور ربح فاصله داشته باشد، چون که بسیار از موارد این چنین است. و هم اون جایی که ظهور کسب شروع به کسب با ظهور ربح همزمان است فایده ای ندارد. مثل کسی که دست فروش کوی و برزن است، روزانه کار میکند و روزانه سود میبرد. ظرف شروع به کار همان و سود بردن همان. کسی که روزانه چیز میفروشد و روزانه بهره میبرد، این روز کسبش همون روز درآمد اوست. ولی کسی که برای زراعت و دامداری و باغداری و واحدهای صنعتی و تولیدی سرمایه گذاری میکند تا بعد از یه مدتی به سود دهی برسد، این حین شروع به کسبش با حین ظهور فائده حداقل چند ماه فاصله است. نظیر کشاورزان، یک کشاورز اول زمستان شروع میکند به شیار یا اول بهار شروع میکند به بذرافشانی و پاییز آینده شروع میکند به بهره برداری. این نیم سال اول را به کار مشغول است و نیم سال دوم را به تحصیل درآمد. در این گونه از موارد که زمان شروع به کسب با زمان ظهور ربح فرق میکند، ثمره عملی ظاهر میشود، این نزاع جا دارد. اما اون مواردی که احیانا زمان شروع به کسب با زمان ظهور ربح یکی بود، دیگه ثمره عملی نخواهد داشت. خب پس طرح این نزاع برای آن است. اونهایی که فرمودن نظیر شهید ثانی و احیانا صاحب جواهر که گرایشی هم به این سند پیدا کرده است، فرمودن به این که زمان آغاز سال همون ظهور ربح است، فرمایشون این بود که شارع مقدس سخن از مبدأ سال را اصلا مطرح نکرد و هزینه سال را مطرح کرد و هزینه از ربح کم می شود. تناسب حکم موضوع ایجاب میکند که مبدأ سال حین ظهور ربح باشد. نه، قراردادی که دست آدم نیست، به دست آدم نیست که، چون اگه مبدأ سال قرار بدهد و 6 ماه یا کمتر و بیشتر هزینه داشته باشد، دیگر نمیتواند این هزینه را از ربح آینده کسر بکند، دست خودش که نیست. خب آیا مبدأ سال این است یا اون؟ اونجرا که در تأیید فرمایش شهید ثانی به مانند آن فرمودن، این قابل نقد است. برای اینکه گرچه شارع مقدس فرمود هزینه سال، گرچه در سدد مقام بیان هست، گرچه مبدأ سال را مشخص نکرده است، ولی راه تعیین مبدأ سال به چه دلیل ظهور ربح است؟ همون عرف مردم است. اگر چنونچه در مسائل مالیات و مانند آن گفتن شما هزینه تون را استثناء کنید، سود خالصتون را بررسی کنید و مازاد باید مالیات بدید، عرف چی میفهمد؟ یعنی اگر کسی 6 ماه کارش را شروع کرد و در 6 ماه اول هزینه خود و عائله را و هزینه واحدهای تجاری را خودش پرداخت کرد بدون درآمد و در 6 ماه دوم شروع کرد به تولید و درآمد، اونگاه میگوین شما کل هزینه هایی که قبلا کردید باید خودتون متحمل بشوید و از این سود کم نکنید، بعد از این سود هزینه های آینده را استثناء بکنید و مالیات بدید. یا این تاجر و پیشه‌ور میگوید به این که من هزینه تجارتم را و هزینه خودم را باید از همین سود استثنا کنم. به یک کشاورز میتوان گفت به این که شما این خرجهایی که در طی مدت کردی اونها را خودت باید متحمل بشوی، از حین خرمنکوبی و بهره برداری از همون حین که رب پدید آمد هر گونه هزینه را از رب فعلی استثنا بکن، نه هزینه های قبلی را که نیست. پس اگر چنون چه تناسب حکم موضوع هست، این تناسب حکم موضوع با فهم عرف تعیین می شود و فهم عرف تعیین کننده مبدع سال است که مبدع سال همون حین شروع به کسب است، نه حین ظهور رب. مخصوصا در این واحدهای تجاری و سرمایه گذاری های فراوان تازه این نزاع سر از نزای دیگر در می آورد. در واحدهای صنعتی مهم یا در کشاورزی های مهم که 2 سال است یا 3 سال یا صد سازی که بخش خصوصی میدن 10 سال هزینه میکنن، بعد شروع میکنن به بهره برداری. خب بعد از 10 سال شروع میکنن به بهره برداری، کی اگر ما هزینه های قبلی را استثنا نکنیم الان سوددهی شروع شده است. از همین الان ما این رو مبدا سال بدانیم و هزینه های بعدی را از این سود استثنا بکنیم، بعدی که هزینه ای ندارد، که هزینهش بسیار بسیار کم است. تمام هزینه مال 10 سال قبل بود. خب این بله از پول مخمس خرج کرد، فرض از مالی که خمس تعلق نگرفته بود. بله قرض اینه که اونها که این حرف که سرمایه مستثناست نزدن، که اونا گفتن که باید تخمیس بشه و هزینه سال مثل مرمای خوی رزوان لره که گفته سرمایه که معادل هزینه سال است مستثناست، مازاد اون را استثنا نکرده. که خب یه کسی چندین سال تلاش کرده رو ابتکاراتی که داشت، آمده صد سازی کرده 10 سال هزینه کرده، حالا بعد از 10 سال تازه شروع کرده به بهره برداری، یا باقی قرض کرده، یا کارهای کشاورزی و دامداری های وسیع کرده که بعد از چند سال به سوددهی رسیده، تازه مبدا سالش بشه ظهور رب و هزینه های گذشته احتساب نشه، که نیست. که حالا این در اون موارد خیلی مهم است. در همین کارهای روزانه کسی مثلا مغازه تهیه کرده با همه تدارکاتش هزینه کرده در این مدت و اوائل سودی نداشت و در فصلهای پایان سال نزدیک فروردین در اثر رونق بازار سود شروع شده، این هزینه های قبلی را چه هزینه دستگاه تجاری چه هزینه شخصی خود و عائله خود، اینا هیچ کدوم مستثنا نیست و از ظهور رب بعد مستثنا است. نه اگه قرض کرده و همون سالم داده، اگر قرض کرده و همون سال داده، یا نه یه پول مخمسی داشت و همون پول مخمس را در این واحدهای تجاری یا دامداری یا باغداری به کار گرفت. بنابراین اگر شارع مقدس هزینه سال را استثنا کرد و اگر مبدا سال را بیان نکرد، تناسب حکم موضوع به عکس است، نه اونطوره که مرحوم شهید فرمودن. تناسب حکم موضوع با فهم عرف حل می شود. خب نسبت حکم موضوع را که باید تعیین کند جز محاوره و فرهنگ عرف؟ این گونه از امور که تعبدی محض نیست، نظیر رکعات نماز و رمی جمره. شما گفتید هزینه سال را، هزینه چقدر است؟ گفتید برابر به امور عرفی و شأن عرفی. هزینه از رب مستثناست، رب چیست، هزینه چیست، اینا دیگه امور عرفی است. از کجا شروع میکنن؟ از هزینه کسب. خب تنها هزینه کسب است یا هزینه کاسب است یا هزینه کسب هم هست؟ هزینه کسب هم که مستثناست، چون اگر هزینه کسب نباشد اصلا غنیمت نیست. هزینه کسب در همه امور مستثناست، اختصاصی به سال ندارد. هزینه کاسب است که مخصوص به سال است، وگرنه هزینه کسب که سال ندارد. که هزینه کسب یه اصلی است که لازم همه این اخماس است. هزینه کسب در معدن هست، در غوز هست، در کنز هست، در موارد دیگر هم هست. اون هزینه کاسب است که سال طلب میکند، وگرنه هزینه خود تجارت را اگر از تجارت کم نکنن غنیمت صادق نیست، که درآمد نیست اصلا. که کسی 100 درهم خرج کرد و 100 درهم هم فروخت، اینه که نمیگن غنیمت برد، که فایده نیست. خب پس هزینه های کسب مستثناست. این هزینه کسب را از کجا باید استثنا بکنن؟ این هزینه هایی که قبلا کردن، اینا را باید از شین شروع به کسب باید حساب بکنن دیگر. پس هزینه نمیتوانید شما بگوید هزینه کسب را از حین شروع به کسب استثنا بکنن، ولی هزینه کاسب را از حین ظهور ریب، این هم که نمیتوانید غالب تفکیک بشید. وقتی به عرف این کار کردید، عرف در تناسب حکم موضوع مبدا سال را حین شروع به کسب به سرمایه گذاری میداند، نه حین ظهور ریب. و اگر کسی بگوید به این که اونجا که شخص کاسب نیست و از راه درآمدهای غیر کسبی مکلف به خمس است، نظیر جایزه، هبه، هدیه و مانند آن، کسب نیست، اون گونه از منافع اتفاقی اگر پدید آمد در اون گونه از موارد که مبدا سال یقینا حین ظهور ریب است. اگر در جایی که شخص از راه کسب درآمد دارد مبدا سال حین شروع در کسب باشد، این تفکیک در معنای سال است. چون تفکیک در معنای سال نارواست، ما برای پرهیز از این تفکیک باید مبدا سال را مطلقا حین ظهور ریب بدانیم تا این تفکیک پدید نیاید. برای اینکه اونجا که کسب نیست و از راه درآمدهای غیر کسبی شخص مکلف به خمس است، مبدا سال یقینا حین ظهور ریب است. در این گونه از موارد که از راه کسب شخص درآمدی به تحصیل میکند، باید مبدا سال ظهور حین شروع کسب باشد تا تفکیک پدید نیاید. پاسخ شب این است که این تفکیک در چی است؟ تفکیک در معنای ریب است یا تفکیک در مصداق رب است؟ معنای رب که معنای تفکیک در معنای سال است یا مصداق سال؟ سال هر کسی به حسب اوست. چطور در سالهای کسبی کسی که دامداری دارد مبدا سالش عاهد است، کسی که باغداری دارد مبدا سالش عاهد است، کسی که کشاورزی دارد مبدا سالش عاهد است، کسی که واحد صنعتی دارد مبدا سالش جداست؟ این تفکیک در آغاز سال تفکیک در مصداق است، نه تفکیک در مفهوم. سال هر کسی به حسب اوست. سال سال است دیگر، نه سال به دو معنا است نه مبدا به دو معنا. منتها سال هر کسی، مبدا هر کسی مربوط به کیفیتی در آمده اوست. پس این محظور در محظور تفکیک پدید نمی آید. پس بهترین راه ایکال به عرف است و عرف هم همین معنا رو می‌داند. ثمره نزاعش هم روشن می‌شود. وقتی شخص شروع به کسب کرد، همه هزینه‌های کسب و همه هزینه‌های کاسب را استثناء می‌کند و هر گونه سودی که در خلال این سال نصیب شده است اون رو هم بررسی می‌کند و مجموع هزینه‌ها را از این سود کم می‌کند، سود خالص را تخمیس می‌کند. پس این دو تا فرمایشی که مرحوم شهید در باب ریب کردن هیچ کدام به نظر ثواب نیست.
اما
یک سال خمس داشت مثلا دیگه. نه او اولین شغلی را که شروع کرده مبدا سال است، این یه مطلب. نقض نمیشه دیگه. اولین شغلی را که شروع کرده مثلا مهر سال 72، این مبدا سال است. هر گونه شغلی که در این اسنا شروع کرده باشد مبدا سالش همین اول فروردین است، هر گونه شغل. چون مجموع مشاغل شغل واحد است، مجموع منافع فایده واحد است، او میتواند هر گونه هزینه ای را که در طی این یک سال تا اول مهر سال 73 کرده است از مجموع درآمدهای کسب های خود استثنا بکند. بله بله. اون یه فرع جدایی است که اگر کسی 10 سال سرمایه گذاری کرده و سوددهیش از سال 11 شروع می شود، او خواهد آمد، او از هیچ جا استثنا نمی شود. حالا اون جاهایی که 10 سال دارد صد سازی می کند. حالا اگر مسئله دولت نبود که ما بگوییم این گونه احکام دولتی از متعلق خمس شدن درباره اموال دولتی منصرف است که ما بگیم مال دولت متعلق خمس نیست، حالا بخش خصوصی، اگر یک نفر یا چند نفر سدسازیش رو بکردن که 10 سال سرمایه گذاری کردن و در سال 11 هم دارن بهره برداری میکنن، یا همین معدن که هزینه سال مستثنا نیست ولی هزینه کندوکاو که مستثنا است، اگر یه معدنی است که 10 سال فقط سرمایه‌گذاری می‌خواهد، سال 11 باید سوددهی شروع بشود. اون یه مسئله جداست که کل هزینه ها باید مستثنا بشود. یعنی این هزینه های سالانه جزء ضرر نیست، جزء مورد استثنایی از اوست. و اما در غیر اون مورد، اگر ما در اثنای سال چند شغل داشتیم، همه مشاغل شغل واحد حساب می‌شود، همه درآمدها درآمد واحد حساب می شود، مجموع هزینه کسب و کاسب از مجموع درآمد کسب می شود، سود خالص تخمیس می شود. این دیگه مورد نقض نداره دیگه. بسیار خوب. این درآمد این هزینه این را از درآمد اون کم بکنن رو وحدت کسب، هزینه شغل ثانی را از درآمد شغل اول کسب میکنه. در مصادیق درست در میاد، چون جمعاً یک مستاقن، جمعاً زیر مجموعه یک عنوانن، یعنی کسب موضوع است، مصادیقش متعدد، رب موضوع است، مصادیقش متعدد، مجموع هزینه موضوع است، مصادیقش متعدد، مجموع هزینه ها را از حین شروع به کسب حساب میکنن، مجموع کسب ها را هم از حین شروع به کسب حساب میکنن، مجموع درآمد ها را هم از حین شروع به کسب حساب میکنن، سود خالص تخمیس میکنن. اون گونه از مواردی که شخص 10 سال هزینه محض دارد بدون درآمد، اون با جداگانه مطرح بشود که این سودش از کجا ببرد، این هزینه ها را از کی دریافت بکنن. چون همه برانن که هزینه معدن یا هزینه قوس چی غنیمت مستثناست، اونجا که سال اصلا مطرح نیست. در اون گونه از موارد که سال مطرح نیست راحت است، یعنی چون درباره معدن، درباره غنیمت، درباره کنز سال مطرح نیست، مشکلی پیش نمی آید. اما درآمدهای کسبی مشکل پیش می آید. این مثال هایی که زده شده، خب این باغداری هایی که 10 سال هزینه است بعد سال 11 هم سوددهی شروع می شود، این هزینه 10 سال را از کجا استثنا میکنه؟ اون مسئله جدایی دارد. پس این دوتا فرمایش مرحوم شهید هیچ کدوم صائب نیست. نه اون مسئله که قبلا فرمودن هر ربحی سال جدایی دارد، نه این که می‌فرمایند مبدأ سال ظهور ربح است، که البته نظم طبیعی آن است که این چنین بفرماید مبدأ سال ظهور ربح است، این یکی، و هر ربحی هم مبدأ سال جدید است، این دوتا. بیانی هم مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه داشتن در تقویت فرمایش مرحوم شهید، و اون این است که هر عنوانی که موضوع برای حکم قرار گرفت، ظهورش در فعلیت است، گذشته را شامل نمی شود مگر اینکه دلیل اقام بشه. معونه یعنی هزینه، ظاهر از این هزینه و ظاهر از این معونه اون هزینه بالفعل است، نه هزینه های گذشته. هزینه گذشته را شما بخواید از ربح فعلی استثنا بکنید، این که درست نیست. پس اگر کسی چند ماه قبل شروع به کسب کرد و ربحش بعد از چند ماه پدید آمد، چون معونه را از ربح کم می کنن، ظاهرش این است که معونه فعلی را از ربح کم می کنن، نه معونه گذشته را. چیزی که این قضا عنه المبدأ و اطلاق معونه بر او به علاقه ماکان است، این معونه نیست. معونه را از سود کم می کنن، این مقدمه، و ظاهر از معونه، معونه بالفعل است، یعنی چیزی که متلبس بالفعل است به معونه بودن، نه چیزی که این قضا عنه المبدأ قبلا هزینه بود و الان هزینه نیست. این دو، چون ظاهر هر عنوانی فعلیت اوست، پس اونچه که از رب استثنا می شود معونه بالفعل است. بسیار خوب، ولی هزینه هم تدریجی نیست، ولی هزینه را از رب استثنا میکنن. چون هزینه را از رب استثنا میکنن، باید هزینه بودن یک شی بالفعل باشد. هر روزی که هزینه پدید میآید، مثل این که هر روزی رب جدید میآید، هزینه هر روز را از این ربح استثنا میکنن، چون ربح که پدید آمد سال شروع شد. بسیار خوب، اگر اصلا ربح نبود، بسیار خوب، اگر ربح پدید آمد، اگر ربح پدید آمد سال شروع شد، سال که شروع شد هر گونه هزینه از این به بعد پدید بیاید، از این سال سود شروع استثنا میشود، از این سال. اما شما بخواید این ربحی که الان حاصل شد، هزینه‌ای که قبلا گذشت و الان هزینه نیست، اون هزینه گذشته را از سود فعلی استثنا بکنید، معناش آن است که چیزی که این قضا عنه المبدأ و الان عنوان معونه بر او صادق نیست، او را شما بخواید از هزینه ربح استثنا بکنید، به این با اون اصل کلی محاوره‌ای هماهنگ نیست. اصل این است که هر عنوانی که متعلق حکم است، ظاهر در فعلیت است. این بیان هم صاحب نیست، برای اینکه از کجا مسلم شد که مبدأ سال ربح است. ما قبول داریم که منظور از معونه، معونه بالفعل است، نه این قضا عنه المبدأ. معونه بالفعل را از درآمد سال شروع میکنه، احتساب میکنن، این هم درست است. اما سال از کجا از حین ظهور ربح است؟ سال از حین ظهور شروع به کسب است. شما او را از کجا مسلم گرفتید؟ اگر کسی حرف شهید اول را زد، حرفی که مورد صاحب عربه پذیرفت، که سال مالی از حین شروع به کسب احتساب میشود، این یه اصل، از اول مهر که این شخص شروع به کسب کرد سال او حساب می شود. هر گونه هزینه خواه به کسب برگردد خواه به کاسب، این را از درآمد این سال کم می کنند، از درآمد این سال کم می کنند. پس هزینه بالفعل، درآمدم بالفعل، چون درآمد سال معیار است، نه درآمد روز، نه درآمد ماه. سال اول مهر است، از اول مهر 72 تا اول مهر 73 یک سال، مجموع درآمدها هم یک درآمد، مجموع هزینه ها هم یک هزینه، هم بالفعل است. بنابراین این بیان با ایکال به عرف حل می شود و روایاتی هم که مسئله معونه را مطرح کرده است شاید بعضی از اونها همین را تأیید کند. وقتی گفتن معونه زیع مستثناست، یعنی معونه زیع از حین شروع به کسب، ولی معونه صاحب زیع از حین ظهور ریب این که نیست. شما خرج کشاورزی را که یقینا مستثنا می کنید، این خرج کشاورزی را از حین ظهور ریب استثنا می کنید یا از حین شروع به کسب؟ می شود گفت به این که مبدأ سال پاییز است که این گندم ها فروش می رود، ولی زمستان سال گذشته که او شروع به شیار کرد و هزینه های کشاورزی را مطرح کرده است، اون اصلا اون هزینه ها مستثنا نیست. یا اون هزینه ها را از حین شروع به کسب می دانید و این هزینه کاسب را از حین شروع به این ظهور ریب این که نیست. روایات که این چنین نبود، داشت که معونت زیعت هم و معونت هی، این که مشکل تفکیکی که اونها در مسئله عام در مسئله مشکل داشتن، اینجا که کی گفت اونجا بیان شد که اشکالی پیش نمی آید چون مصداق متعدد است، مشکل در اینجا روشنه که بسیار خوب. اگر معونه می شود گفت معونه کسب با معونه کاسب دو تا سال دارد، بسیار خوب. چرا معونه کسب برای سال، کسی که از الف و ارواح مکاسب است سال دارد، یعنی اجاره مغازه را سالانه از درآمد مغازه استثنا میکنند، پول آب و برق و تلفن و گاز سالانه را از درآمد اون سال استفاده میکنند، حمل کرایه حمل نقل هر سال را از درآمد همون سال استثنا میکنند. روایات معونه بخشش در باب 12 از ابواب ما یجب فیه الخمس آمده است که این مشکلی را حل نمی کند، چون در این روایات دارد که خمس قبل از معونه است یا بعد از معونه، در جواب آمده است که الخمس بعد المعونه، که این موارد فراوان شامل می شود که یکی از اونها این فاضل معونه است. و اما روایات باب 8 از ابواب ما یجب فیه الخمس که مربوط به ارباح مکاسب است، در اونجا دارد که مثلا بعضی از اینها ممکن است سند در مورد مناقشه باشد، ولی اون فهم عرفی را تأیید میکند. روایت 2 باب 8 مال علی ابن محمد ابن شجاع نیشابوری بود که بعضی ها خواستن تضعیف کنند، انه سأل ابوالحسن الثالث علیه السلام عن رجل اصاب من زیعته من الهندته 100 کر ما یزکا فأخذ منه الاشره 10 اکرار و ذهب منه به سبب امارت زیعته 30 کرن و بقی فی یده 60 کرن، ما الذی یجب لک من ذلک و هل یجب لاصحابه من ذلک علیه شیء، فوقع علیه السلام لی منه الخمس مما یفضل من معونته. خب یعنی همونطوری که اون هزینه این کشاورزی را استثناء کرده است، هزینه خود کشاورز را هم استثناء بکند، از سود خالص خمس بپردازد، این مبدأ سال هر دو یکی خواهد بود، از همین شیء است، از همین کشاورزی است. در روایت سوم این باب 8 این است که قال لی ابو عبدالله ابو علی ابن راشد قلت له امرتنی بالقیام به امرک و اقص حقک فاعلمت موالی که بذالک موالی که بذالک فقال لی بعضهم و ای شیء حقه فلم ادر ما اجیبه فقال یجب علیهم الخمس فقلت فی ای شیء فقال فی امتعتهم و صنائعهم چون بعض امسخ و زیائهم قلت و تاجر علیه و صانع بیده فقال اذا امکنهم بعد معونتهم خب این اذا امکنهم بعد معونتهم نشون میداد که معونه خود این تاجرها و کشاورزها و باغدارها و مانند آن مستثناست، هزینه خود تجارت و باغداری هم که مستثناست. می شود گفت به اینکه هزینه باغداری را از حین شروع به کار حساب میکنن و هزینه خود باغبان را از حین درآمد. و مبدا سال کی خواهد بود؟ مبدا سال حین ظهور ربح است. بله این یقینا خارج است مثل موارد دیگر، ولی همونطوری که در جواب سوال ایشون گفته شد هزینه کسب را مطلقا یعنی پول آب و برق و تلفن و کرایه حمل و نقل هر سالی را میشد از هر سالی استثنا کرد، یا این هزینه های تجارت هر سال را باید از درآمد همون سال استثنا کرد؟ احسنت. پس سال دارد، حالا که سال دارد هزینه کاسب را از کجا باید استثنا کرد؟ تخصصاً از کی تا کی هزینه این کرایه مغازه و حمل و نقل و آب و برق و تلفن و اجرت کارگر همه مستثناست. خب هزینه از کی تا کی را از کون درآمد بگیرن؟ مگر جز آن است که هزینه های سالانه را از درآمد همون سال بگیرن؟ پس یه سالی مطرح است برخلاف مسئله غنیمت و اینها. در اون واحدهای مهم هنوز نیامدین، در اونه که 10 سال شروع میکنن به سدسازی و بعد به سوددهی میرسن، جمعاً باید از 1 سال شروع کرد. مثل که وقت گذشت. الحمدلله رب العالمین.